و زنانی که قصد داشتند در تهران به تماشای بازی ایران و ایتالیا بروند مورد رسیدگی قرار خواهد داد. آری گراسا، رئیس فدراسیون جهانی والیبال به خبرگزاری کار ایران گفته است این مسئله در اجلاس ماه آینده لیگ جهانی والیبال در دستور کار قرار گرفته است.
حبیب روشنزاده از بازی‌های جام جهانی میگفت و ما توی بخش دوم صبحانه با خبر که از همین لحظه یعنی 7:30 بامداد و 30 ثانیه به وقت ایران شروع شد باز هم درباره بازی‌های جام جهانی صحبت میکنیم. اگر تازه با ما همراه شدیم بهتون خوش آمد میگم. این برنامه صبحگاهی رادیو فردا صبحانه با خبر به صورت زنده و مستقیم میزبان شماست. در این بخش هم پیش از هر چیز خلاصه خبرها رو میشنویم از امیر مصدق کاتوزیان.
با سپاس از شما آقای ولیزاده و با سپاس از شما شنونده گرامی. در پی بازی ایران و آرژانتین در مسابقات جام جهانی فوتبال، ایران شاهد شادی حامیان تیم ملی در خیابان‌ها بود. در مسابقات جام جهانی فوتبال در برزیل، تیم آرژانتین 1-0 بر ایران پیروز شد و گل پیروزی آرژانتین را لیونل مسی، فوتبالیست مشهور این کشور، در دقیقه 91 وارد دروازه کرد. رئیس فدراسیون جهانی والیبال میگوید به ممنوعیت حضور تماشاگران زن در مسابقات لیگ جهانی والیبال در تهران رسیدگی می‌کند. دادستان کل کشور ایران می‌گوید فیلتر کردن بعضی از شبکه‌های اجتماعی مجازی قانونی است. در حمله‌های هوایی سوریه به شهری که به تسخیر داعش درآمده بود، 16 تن کشته شدند. یک زن پاکستانی پس از مورد تجاوز قرار گرفتن از درختی به دار آویخته شد. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، روز شنبه از طرح صلح پترو پروشنکو، همتای اوکراینی خود، حمایت کرد. همزمان پروشنکو به جدایی خواهان حامی روسیه هشدار داد در صورت ادامه نقض آتش‌بس یک جانبه 7 روزه برنامه دیگری را در دستور کار دولت اوکراین خواهد گذاشت. هزاران تن از شبه نظامیان هوادار مقتدی صدر، روحانی شیعه عراقی، روز شنبه در بغداد و چند شهر دیگر عراق در حالی که سلاح‌های سبک و سنگین حمل می‌کردند رژه رفتند و حسن روحانی خواستار آن شد که قوه قضاییه ایران فراجناحی عمل کند و گفت حکم و مجازات تعیین شده برای جرم صورت گرفته باید طبق قانون باشد.
سپاسگزارم از امیر مصدق کاتوزیان که 30 دقیقه دیگه با مشروع خبرها برمیگرده. اما در بخش دوم صبحانه با خبر، قبل از هر چیز چون اتفاقای ورزشی این روزا خیلی زیاده، اول میریم سراغ ماجرای بازداشت و ضرب و جرح تعدادی از زنانی که برای تماشای مسابقات والیبال بین ایران و ایتالیا به استادیوم آزادی در تهران رفته بودن. توی بخش فرهنگ و هنر هم براتون کلی از نمایشگاه‌های جدید و چند نمایش جدید خبر داریم توی تهران. و این سه موضوع: کاهش ارزش ریال، برخورد با تماشاگران و خبرنگاران زن در مسابقات والیبال و تعطیلی آموزش موسیقی در فرهنگ سراهای تهران، به این سه موضوع توی صفحات داخلی روزنامه امروز هم میپردازیم. در بخش موسیقی هم امروز ترانه‌هایی رو میشنویم که در دوره‌های پیشین جام جهانی به عنوان سرود رسمی جام جهانی به وسیله خواننده‌های خارجی خونده شدن. اما میریم سراغ گزارش این بخش که گزارشی است از همکارم محمد رضا یزدانپناه درباره برخورد نیروی انتظامی با زنانی که برای تماشای مسابقات والیبال به استادیوم آزادی در تهران رفته بودند.
جشن و شادی مردان در درون ورزشگاه آزادی، سرکوب و بازداشت زنان در بیرون آن. نیروهای انتظامی و امنیتی ایران نه تنها مانع ورود زنان به ورزشگاه آزادی برای تماشای مسابقه والیبال روز جمعه میان تیم‌های ملی ایران و ایتالیا شدند، بلکه تعدادی از آنها را بازداشت هم کردند. ژیلا بن یعقوب، خبرنگاری که خود در مقابل استادیوم آزادی حضور داشت، در فیسبوکش نوشته که اطراف ورزشگاه مملو از نیروهای ضد شورش، اتومبیل‌ها و موتورهای پلیس بود که با حرکت مدام در راه‌های منتهی به استادیوم مانع تجمع زنان می‌شدند. خانم بن یعقوب نوشته که برخورد پلیس با زنان و برخی مردان حامیان‌ها خشن بود. به نوشته این روزنامه نگار که با حکم دادگاه برای سالها از شغل خود محروم شده، دست کم 15 نفر در جریان این برخوردها بازداشت شدند. فاطمه جمالپور، خبرنگار روزنامه شرق، در فیسبوک خود با تایید این رقم نوشته که یکی از همین بازداشتی ها بوده. به نوشته خانم جمالپور، او علارغم نشان دادن کارت خبرنگاری خود به ماموران و در شرایطی که در حال برگشت بود از تاکسی پیاده شده، مورد ضرب و جرح قرار گرفته و برای 6 ساعت هم بازداشت شده. عکسی از او که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، اتهام این خبرنگار روزنامه شرق را فراخوان برای ورود به استادیوم نشان می‌دهد. حضور زنان در استادیوم‌های ورزشی ایران اغلب ممنوع است. با وجود این تا همین چند هفته قبل بسیاری از آنها می توانستند لااقل برای تماشای مسابقات والیبال به ورزشگاه ها بروند. اما در آستانه بازی دوم تیم های ملی والیبال ایران و برزیل در تهران و در چارچوب لیگ جهانی والیبال اعلام شد که زنان ایرانی دیگر اجازه تماشای مسابقات والیبال را هم از درون ورزشگاه ها ندارند. محمود افشاردوست، رئیس فدراسیون والیبال، به خبرگزاری ایلنا گفته که اگرچه در ورزشگاه‌های والیبال برخلاف فوتبال مسائلی مانند فحاشی‌ها وجود ندارد، اما بعد از حضور زنان در استادیوم‌ها مسئولان متوجه شدند که زیرساخت‌های فرهنگی برای ادامه این حضور هنوز مهیا نیست. آقای افشاردوست گفته که بهتر است خانم‌ها در خانه بنشینند و برای تیم خود دعا کنند. اما شهیندخت مولاوردی، معاون امور زنان ریاست جمهوری، به خبرگزاری مهر گفته که حسن روحانی پس از شنیدن اعتراض او به این مسئله دستور بررسی آن را صادر کرده. بازی نخست تیم‌های ملی والیبال ایران و ایتالیا با نتیجه 3-0 به سود ایران به پایان رسید. بازی دوم قرار است یک شنبه اول تیر مجدداً در استادیوم آزادی برگزار شود.
امروز توی این هوای داغ اولین روز تابستون تهران در گوشه گوشه شهر تهران چند تا نمایشگاه برگزار میشه. یکی از این نمایشگاه ها نمایشگاهی از آثار گابریل پاچکو، هنرمند مکزیکی در خانه هنرمندان که افتتاح شده و میریم که ببینیم فرج سرکوهی از این نمایشگاه چیا داره برای ما بگه. آقای سرکوهی،
گابریل پاچکو هنرمند بسیار سرشناسی است. این هنرمند مکزیکی در عرصه تصویرگری در جهان شناخته شده است و جایزه جهانی مسابقه تصویرگری سی جی 2010 رو هم برنده شده. حالا در گالری پاییز خانه هنرمندان ایران نمایشگاهی از آثار او برگزار شده که 30 اثر این هنرمند مکزیکی به نمایش گذاشته شده با همون سبک خاصی که برمیگرده به نقاشی‌های دیواری مکزیک، هممون می‌شناسیم و بسیار معروف است، برگرفته شده از اکسپرسیونیسم اما در عین حال شکوندن واقعیت برای رسیدن به جوهر واقعیت. این نمایشگاه تا ششم تیر ماه برپا خواهد بود و بخشی از عواید فروش این نمایشگاه به کودکان محروم تحت پوشش خیریه مهرآفرین اختصاص پیدا خواهد کرد. در این حال گابریل پاچکو یک کارگاه آموزشی برگزار خواهد کرد در 4 روز و همچنین یک سمینار تخصصی در زمینه تجربه های خودش که خیلی خوب است اگر هنرمندان ایرانی برن و از تجربه این هنرمند مکزیکی بهره بگیرن.
امروز کلی نمایشگاه داریم، بازم یک نمایشگاه در گالری سبلان، یک نمایشگاه در نگارخانه لاله و یک نمایشگاه در گالری ویونا هم افتتاح شدن. از این 3 نمایشگاه چه خبری دارین آقای سرکوهی؟
نمایشگاهی که در گالری سبلان افتتاح شد آثار برگزیده 3 دهه آثار جعفر نجیبی هستش که در دهه‌های 50 و 60 و 70 خلق کرده. 20 نقاشی هست و 8 مجسمه و این نمایشگاه یک هفته برپا خواهد بود. نمایشگاهی که اشاره کردین در نگارخانه لاره نمایشگاهی است با عنوان طبیعت، یک نمایشگاه گروهی است. بیش از 30 اثر نقاشی از 10 هنرمند نقاش ارائه شده که کوشیدن طبیعت رو از نگاه انسان معاصر با دغدغه‌های انسان معاصر بر پرده‌های خودشون خلق بکنن. نمایشگاهی که در گالری ویونا هست هم یک نمایشگاه گروهی است اما عکاسی است، عکاسانی که از تئاتر عکس گرفتن، بنابراین میتونیم کسانی که اون نمایش ها رو دیدن خاطره های خودشون اون نمایش رو در عکس ها به یاد بیارن.
اما تئاتر آقای سرکوهی، 3 نمایش کوتاه همزمان در خانه نمایش باران به صحنه رفتن، از این 3 نمایش چه اطلاعاتی دارین؟
بله، یکی از این سینماشی که اشاره کردین پیکنیک در میدان جنگ هست، مال فرناندو آربال که میدونیم یکی از بزرگترین نمایشنامه‌نویسان دنیا هست و این نمایش رو بابک سعیدی کارگردانی کرده. پیکنیک در میدان جنگ یک نمایش طنز بسیار زیبا هست علیه جنگ و انتقاد عمیق از جنگ از زاویه انسانی و بشری و نمایش بسیار جالبی هستش. نمایش دوم خاصگاری است، نوشته آنتوان چخوف هم که نیازی به معرفی نداره، یکی از بزرگترین نویسندگان دنیا، کلاسیک از نویسنده روسی و می‌دونیم که طنز بسیار زیبایی داره و این نمایش را آیدین تهرانی کارگردانی کرده. نمایش سه روز باران رو ریچارد گرینبرگ نوشته، مهدی ارجمند کارگردانی کرده که این نمایش هم مثلا یک نقد عمیقی هست از خیانت و دروغ.
فرج سرکوی از آلمان ازتون ممنونم.
منم از شما متشکرم.
91 دقیقه نبرد نفسگیر، 91 دقیقه افتخار، 91 دقیقه ستایش برانگیز، این چیزی بود که بچه های تیم ملی فوتبال ایران در مقابل تیم قدری مثل آرژانتین خلق کردن. ما مثل هر روز صبح در این ساعت با مهدی رستم‌پور کارشناس ورزش میریم سراغ تحلیل بازی های جام جهانی فوتبال 2014 برزیل. سلام مهدی، صبحت بخیر، خیلی خوش اومدی به استودیو. بریم سراغ بازی ایران و آرژانتین، این بازی نفسگیر رو چطور دیدی؟
سلام رضا، صبح بخیر. فکر میکنم میلیون ها نفر در ایران و ایرانی های خارج از کشور مثل من شب و تا صبح نخوابیدن، نمیشد که خوابید. بازی که نظیر اون رو در تاریخ فوتبال ایران سراغ نداریم، مقابل چنین تیمی ایران انقدر باشکوه، بی نظیر، عالی از هر نظر در طول مسابقه، همونطور که گفتی این 91 دقیقه رو ستارگان فوتبال آرژانتین رو مستحصل کرده بودن بچه ها. فقط نگاه کنیم به تعداد موقعیت های گلمون، شوت احسان عاطفی، ضربه سر سید جلال حسینی، موقعیت گل رضا قوچان نژاد و اتفاقی که روی دژاگه افتاد، غیر از اون پنالتی که گرفته نشد، ضربه سر دژاگه که با پنجه های سرجیو رومرو به کورنر رفت، تیممون فوق‌العاده بود و تفاوت بزرگی داره نمایش باشکوه ایران با کاری که کاستاریکا انجام داد. کاستاریکا اگر ایتالیا رو شکست داد، ایتالیا فوق‌العاده ضعیف بود، در نیمه دوم پاس‌های خطا می‌دادن، برنامه‌ای برای هجوم نداشتن حتی بعد از گل خورده، اما آرژانتین در برابر ایران اشتباهی مرتکب نشد، تو طراحی عملاتش موفق بود، پاس اشتباه به هم نمی‌دادن، خوبم دیگه رو پیدا می‌کردن، نفوذ می‌کردن هم از عمق هم از دو طرف. این تیم ما بود که تونست دنیای فوتبال رو شگفت‌زده کنه و یه تساوی حداقل حق بچه ها بود که متاسفانه عدالت در فوتبال یه بار دیگه رعایت نشد و رخ نداد.
به اون ماجرای پنالتی اشاره کردی، خیلی ها معتقدن که داور باید میگرفت و نگرفت و ناداوری اتفاق افتاده، تو چی دیدی تو این صحنه؟
بله، حتی رسانه های خارجی، کارشناس های مختلف همین موضوع رو تأکید کردن که پنالتی بود و نمیشه اینو خطای داوری دونست، چون به قول کارلوس کیروش داور فقط 5 متر با صحنه فاصله داشت و هیچ بازیکن دیگه‌ای هم اونجا نبود و عجیبه، چون فقط این پنالتی نبود، مثلا زمانی که بازیکن آرژانتین پرچم کورنر رو برمی‌داره در میاره و میکوبه به زمین با عصبانیت، به او حتی کارت هم نشون نمیده، یعنی مارکار آقاجانیان گفته بعد از بازی خطاهای 50-50 همش سوت برای آرژانتین بود.
مهدی، بریم سراغ بازتاب این بازی توی روزنامه ها و رسانه ها. توی ایران ما توی بخش اول صبحانه باخبر با شهرام رفیع‌زاده روزنامه رو بررسی کردیم، همه روزنامه ها خیلی ستایش برانگیز صحبت کردن، البته به غیر از روزنامه کیهان که هیچ اشاره‌ای به بازی نکرده بود. اما خارج از ایران اون چیزی که من اینجا دارم، شبکه اسکای اسپورت، عملکرد دفاعی ایران در این دیدار بسیار عالی و کامل بود، این تیتر رو انتخاب کرده. روزنامه AS اسپانیا نوشته رومرو دروازه‌بان آرژانتین و مسی این تیم رو نجات دادن و مانع پیروزی ایران در این دیدار شدن. یورو اسپورت گفته جادوی مسی ایران فوق‌العاده رو از پا در آورد، همینطور روزنامه دیلی میرر و باقی رسانه‌ها در خارج از ایران خیلی ستایش برانگیز صحبت کردن و ستایش آمیز دونستن این بازی رو. تو از این بازتاب‌ها چه چیزهای دیگه دیدی؟
در واقع همونطور که گفتی همه، یعنی تمام رسانه‌های بزرگ بین المللی، کارشناسایی که نظر دادن، همه ستایش کردن عملکرد ایران و کیهان هم همسو بود با صدا و سیما دیگه، یعنی موقعی که تیم ایران اعزام شد به برزیل شبکه دو برنامه ورزشی داشت، 30 ثانیه میکروفون باز میمونه روی پخش زنده، اون ویدیو رو حتما خیلی دیدن و مجری برنامه میگه مسی قراره آقای گل بشه جلوی ایران، بعد آقای درخشان میگه که کی میخواد دیماریا رو بگیره، کی میخواد مسی رو بگیره، و خنده سر میده. پرویز مظلومی، منصور پوره‌ایدری، محمد پنجری، خیلیا که مهدی مناجاتی، این همه انتقاد میکردن و دیدن که میشه مسی رو هم مهار کرد، میشه دیماریا رو ازش یه بازیکن متوسط رو به پایین ساخت، میشه تیم آرژانتین رو بلایی به سرش آورد که وقتی دیماریا تعویض میشه. من فکر کنم ما تو اون لحظه پیروز شدیم که دیماریا موقع تعویض صافهاشو داد پایین، قدم میزد، دلش نمیخواست بیاد بیرون و داشت وقت کشی میکرد. این اتفاق بزرگیه که برای فوتبال ایران رخ داد.
گویا لیونل مسی هم یه صحبتهایی کرده.
مسی دوتا نکته جالب رو گفته، یکی این که ایران تمام منافذ نفوذ رو به روی ما بسته بود و هر وقت من صاحب توپ میشدم سه تا ایرانی دور من حضور داشتن، و نکته جالبتر این که گفته این پیروزی کار من نبود، کار سرجیو رومرو دروازه‌بانمون بود که روز خیلی خوب و بی اشتباهی رو سپری کرد.
خب حالا وضعیت صعود تیم ایران چی میشه از اینجا به بعد؟
با توجه به این که نیجریه تونست بوسنی و هرزگوین رو ببره، بوسنی اولین تیم حذف شده از گروه، روز آخر که بازی ها همزمان برگزار میشه چهارشنبه ساعت 20:30 دقیقه به وقت تهران، ما باید بوسنی رو ببریم و امیدوار باشیم که آرژانتین نیجریه رو شکست بده، امتیاز بهش نده، بعد اون وقت کار ما و نیجریه به گل شماری کشیده میشه، ما میتونیم صعود کنیم. و به نظر من هم آرژانتین با تمام قوا رضا مقابل نیجریه قرار میگیره، به این خاطر که اگر ببازه اون وقت نیجریه سرگروه میشه، آرژانتین بعد بره با فرانسه بازی کنه، کارش سخت میشه.
مهدی، از بازی آلمان و غنا هم برامون بگو، بازی پرگلی هم بود
و چه گروه پیچیده‌ای. آلمان و غنا 2-2 شدن، ولی الان با وجودی که آلمان 4 امتیازیه مشخص نیست از این گروه چه تیمایی صعود میکنن. پرتغال با آمریکا بعد با هم بازی کنن، پرتغال امتیازی نداره، آمریکا 3 امتیاز گرفته، غنا 1 امتیاز داره، و کار این 4 تیم کشیده میشه به روز آخر که قاعدتاً دوتا تیم باید حذف بشن دیگه از این 4 تا تیم لایق.
مهدی رستم‌پور کارشناس و روزنامه‌نگار حوزه ورزش، ازش سپاسگزارم و فردا هم باز هم با مهدی رستم‌پور همراه خواهیم بود. بازم ما و شما و شهرام رفیع‌زاده و نگاهی به صفحات داخلی روزنامه‌های امروز. شهرام، روزنامه ابرار اقتصادی بر اساس گزارش بانک جهانی از کاهش ارزش ریال خبر داده که ما توی گفتگوی اقتصادی اول برنامه هم بهش پرداختیم، و روزنامه جهان صنعت هم از انتشار کارنامه آماری دولت پیشین از طرف بانک مرکزی گزارش داده. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
بله، امروز روزنامه ابرار اقتصادی به نقل از بانک جهانی نوشته که ارزش ریال ایران طی 3 ماه نخست سال 2014 نصف شده. این روزنامه اشاره کرده که این بررسی بانک جهانی روی پول 27 کشور انجام شده در مقابل دلار، که اغلب کشورها 20 کشور از این 27 کشور با کاهش ارزش پول ملی خودشون مواجه بودن. اما نکته مهم نوشته روزنامه ابرار اقتصادی این هست که ریال ایران در 3 ماه نخست سال جاری با کاهش 53% ارزش خودش بیشترین کاهش رو در مقابل دلار داشته. روزنامه جهان صنعت هم امروز گزارش مفصلی منتشر کرده درباره گزارشی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی از کارنامه آقای احمدی نژاد و دولت ایشون در پایان دوره ریاست جمهوری ایشون منتشر کردن. بنوشته روزنامه جهان صنعت، تورم 39% بدهی 7 میلیارد دلاری، رشد اقتصادی منفی 3.9%، کسری بودجه 12000 میلیارد تومانی و نرخ بیکاری 20% برای جوانان کارنامه پایان بخش کارنامه اقتصادی دولت آقای احمدی نژاد در بهار سال 92 بوده.
روزنامه‌های شرق و آفتاب یزد گزارش‌های درباره برخورد با تماشاگران و خبرنگاران زن در مسابقات والیبال منتشر کردند. تازه‌ترین خبرها در این باره چیه؟
بله، روزنامه شرق امروز خبر داده که فاطمه جمالپور خبرنگار این روزنامه که روز جمعه برای تهیه گزارش راهی استادیوم آزادی شده بود، در زمانی که تعدادی از زنانی که قصد ورود به ورزشگاه را داشتن برای تماشای والیبال ایران و ایتالیا بازداشت شدن از سوی نیروی انتظامی، ایشون هم بازداشت شده و ساعتها تحت بازداشت قرار داشت. البته روزنامه شرق امروز اشاره کرده که ورود خبرنگاران زن به ورزشگاه ها هم در روزهای اخیر دچار بلا تکلیفی شده و اخبار متناقضی درباره ممنوعیت ورود خبرنگاران زن هم در رسانه ها منتشر شده. روزنامه آفتابی از امروز در همین ارتباط به سراغ نمایندگان زن مجلس شورای اسلامی رفته و نوشته که 6 نفر از 9 نماینده زن مجلس نهم مخالف ورود زنان به ورزشگاه ها هستند. از جمله فاطمه آلیا نماینده تهران گفته کار زن بچه دار شدن است، ندیدن مسابقه والیبال.
و روزنامه جهان صنعت از تعطیلی آموزش موسیقی در فرهنگسراها خبر داده. این اقدام با تصمیم چه نهادی انجام شده؟
روزنامه جهان صنعت نوشته که این اقدام از سوی شهرداری تهران و سازمان فرهنگی شهرداری تهران انجام شده که مدیریت اون به آقای شهاب مرادی سپرده شده، یکی از روحانیان نزدیک به اصولگرایان. و جهان صنعت نوشته که ایشون گفته نیازی به آموزش موسیقی در فرهنگسراها نداریم، چرا که مؤسسات دیگر در بخش خصوصی این کار رو انجام میدن.
شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا، ازت ممنونم.
متشکرم.
اما یه کم بریم به سالهای دورتر جام جهانی. خواننده های خارجی توی دورهای قبلتر جام جهانی ترانه های مختلفی به عنوان سرود رسمی جام جهانی خوندن که بردیا افشین برای شما انتخاب کرده و با هم میشنویم.
سلام. در این روزهایی که تب جام جهانی فوتبال برزیل 2014 رو گوشه گوشه جهان فرا گرفته، یک شنبه ها من مروری میکنم بر آهنگ ها و سرودهای رسمی جام های جهانی دوره های پیشین. ساخت موسیقی رسمی برای جام جهانی سنتیه که از سال 1962 میلادی و از هفتمین دوره از این جام شروع شد، جام جهانی شیلی. هفته پیش به موسیقی رسمی جام‌های جهانی 1962 شیلی، 1974 آلمان غربی، 1986 مکزیک، 1998 فرانسه و 2014 برزیل نگاه کردم و امروز به سراغ چند تای دیگه میرم. این آهنگی به اسم World Cup ویلی از لونی دونگن، آهنگی برای جام جهانی 1996، تنها جامی که در انگلیس برگزار شده و در این بازی ها تیم ملی انگلیس به اولین و تنها قهرمانی خودش در جام های جهانی رسیده. لونی دونگن خواننده بریتانیایی بود که 12 سال پیش در 71 سالگی درگذشت. او پیش از ظهور گروه اسطوره‌ای بیتل‌ها در دهه 60 میلادی موفق‌ترین چهره موسیقی در بریتانیا بود.
Sensation of the age, dressed in red, white and blue.
سرود رسمی جام جهانی 1978 در آرژانتین اثری ساخته انیو موریکونه، آهنگساز و رهبر ارکستر برجسته ایتالیایی. این اثر رو ارکستر سمفونی شهرداری بوئنوس آیرس پایتخت آرژانتین اجرا کرده. این اولین سرود بی کلام رسمی جام‌های جهانی بود و به عقیده خیلی‌ها با شکوه ترین جام جهانی 1978 با قهرمانی میزبان به پایان رسید. با درخشش ستارهش ماریو کمپس آرژانتینی، تیم ملی ایران برای بار اول حضور در جام جهانی رو در همین رقابت‌ها تجربه کرد. به اسم نفر اول باش، آهنگی از ادواردو بنتو و جیانا نانینی، دو چهره مطرح موسیقی پاپ ایتالیایی. این آهنگ رو برای جام جهانی 1990 ایتالیا اجرا کردن، جایی که در اون آرژانتین نتونست در بازی پایانی بازی فینال برابر آلمان از عنوان قهرمانیش دفاع کنه.
Abbraccio la follia. Notti magiche, inseguendo ancora sotto il cielo di un'estate italiana. E negli occhi tuoi gloria di vincere.
اما در آخر به آهنگی گوش میدیم به اسم بوم، از آنستیجا، خواننده و آهنگساز موسیقی پاپ راک، هنرمندی اهل آمریکا. این آهنگ رسمی جام جهانی 2002 ژاپن و کره بود، اولین جامی که به صورت مشترک برگزار شد و اولین جامی بود که در آسیا برگزار میشد. اون زمان تیم ملی ایران کمی بد اقبال بود که نتونست در مرحله انتخابی این جام برابر ایرلند جنوبی در بازی حذفی جواز حضور رو در جام جهانی به دست بیاره، با اینکه حتی ایرلند رو در خونه خودش در ورزشگاه آزادی شکست داده بود. ما با هم به این آهنگ گوش میدیم، آهنگ بوم از آنستیجا برای جام جهانی 2002 ژاپن و کره.
Understanding what you can achieve. Underrated, the one to win, one who believes. If I go away, would you follow me to that special place of tranquility where the
اما این پایان صبحانه با خبر نیست. برنامه هنوز ادامه داره روی گیرنده‌های رادیویی. میتونید همراه ما بمونید و 30 دقیقه باقی مونده رو بشنوید. عقربه‌های ساعت در ایران دقیقاً روی عدد 8 صبح ایستادن. سلام و صبح بخیر به شمایی که همین لحظه به ما پیوستین. یک ساعت از برنامه 90 دقیقه صبحانه با خبر رو پشت سر گذاشتیم، اما هنوز 30 دقیقه خبر و گزارش و گفتگو براتون داریم. به شمایی هم که از اول این برنامه با ما بودین خسته نباشید میگم و ممنون اگر هنوز هم با مایی. در این بخش هم پیش از هر چیز مشروع خبرها رو میشنویم از امیر مصدق کاتوزیان.
با سپاس از شما آقای ولیزاده و با سپاس از شنونده های گرامی برای برگزیدن رادیو فردا و با سلام به آن دسته‌ای که اکنون به ما پیوستند. در مسابقات جام جهانی فوتبال در برزیل تیم آرژانتین 1-0 بر ایران پیروز شد. گل آرژانتین را لیونل مسی، فوتبالیست مشهور آرژانتینی، در دقیقه 91 به ثمر رساند. در پی این مسابقه به گزارش خبرگزاری ایرنا، شماری از مردم شهرهای تهران، اصفهان و کرمانشاه برای نشان دادن حمایت و قدردانی خود از ملی پوشان ایران با اتومبیل به خیابانها آمدند و به شادی و پایکوبی پرداختند. بازی آلمان با غنا نیز با نتیجه 2-2 به تساوی رسید و بازی تیم نیجریه و بوسنی و هرزگوین هم با نتیجه 1-0 به نفع نیجریه پایان یافت. بازی بعدی ایران روز چهارشنبه 4 تیر ماه با بوسنی و هرزگوین خواهد بود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز شنبه از طرح صلح پترو پروشنکو همتای اوکراینی خود حمایت کرد. رئیس جمهوری روسیه همزمان خواستار توقف عملیات نظامی نیروهای دولتی اوکراین و جدایی طلبان طرفدار روسیه شده است. به گزارش آسوشیتد پرس، ولادیمیر پوتین همزمان هشدار داده که طرح صلح پروشنکو بدون اقدام عملی برای آغاز گفتگوهای صلح بین طرفهای درگیر در مناقشه اوکراین واقع بینانه نخواهد بود. کاخ کرملین اعلام کرده است که طرح صلح نباید به شکل اتمام حجت علیه شبه نظامیان ارائه شود. پترو پروشنکو روز جمعه با اعلام آتش بس یک جانبه از جدایی طلبان طرفدار روسیه در شهر اوکراین خواست ظرف 7 روز یا سلاح‌های خود را زمین بگذارند یا از اوکراین خارج شوند. پروشنکو به جدای خواهان حامی روسیه هشدار داد که اگر آنها از آتش بس 7 روزه یک جانبه اوکراین برای وقت کشی استفاده کنند، او برنامه دیگری را در دستور کار قرار خواهد داد. فعالان غیر دولتی سوری میگویند هواپیماهای جنگی دولت سوریه در یک رشته حملات مرگبار شبه نظامیان اسلامگرای گروه داعش را در شهر محسن در این کشور هدف گرفتند. سازمان نظارت بر حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است همچنین گزارش داد که روز شنبه طی 6 حمله جداگانه به این شهر 16 تن از جمله 3 غیرنظامی کشته شدند. هزاران تن از شبه نظامیان هوادار مقتدا صدر روحانی شیعه از سوی دیگر روز شنبه در بغداد و چند شهر دیگر عراق در حالی که سلاح‌های سبک و سنگین حمل می‌کردند رژه رفتند و قدرت خود را به نمایش گذاشتند. پلیس پاکستان میگوید یک زن 21 ساله پاکستانی پس از آنکه در استان پنجاب این کشور مورد تجاوز قرار گرفت از درختی به دار آویخته شد. به گفته پلیس روز شنبه دوست پسر مقتول به تجاوز و قتل او اعتراف کرد. پلیس اکنون در تعقیب 2 مظنون به مشارکت در این جرم هاست. به گفته کارآگاهان هدف از به دار آویختن این زن خودکشی جلوه دادن قتل بوده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل و سخنگوی قوه قضاییه ایران میگوید فیلتر کردن بعضی شبکه‌های مجازی اجتماعی مطابق قانون است. به گفته آقای محسنی اژه‌ای، کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه در شورای عالی فضای مجازی دو شبکه مجازی را شناسایی کرد اما پس از رأی‌گیری آنها را شامل فیلترینگ نکرد و از جمله قرار شد شبکه واتس‌اپ فعلا فیلتر نشود.
سپاسگزارم از امیر مصدق کاتوزیان. خبرها رو شنیدیم و میریم سراغ گزارش‌ها و گفتگوهایی که همکارانم برای این ساعت آماده کردن. با پایان دور پنجم مذاکرات وین میان ایران و کشورهای پنج علاوه یک، گمانه‌زنی‌ها بر سر آینده مذاکرات و احتمال توافق بر سر نکات مورد اختلاف ادامه دارد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی در نشست خبری پایانی مذاکرات گفت هنوز در بسیاری از موارد اختلاف نظر هم در مورد محتوا و هم در مورد نحوه نگارش توافقنامه وجود دارد. فریدون زرنگار در آغاز گفتگوی با بهروز بیات، مشاور مستقل پیشین آژانس بین المللی انرژی اتمی در اتریش، پرسیده است نکات مهم مورد اختلاف میان ایران و کشورهای پنج علاوه یک در حال حاضر کدامند. بهروز بیات:
مشکل اساسی به نظر من مشکل سیاسیه. من فکر میکنم در علاقه دارن که ایران نقششو به عنوان یک مزاحم منطقه‌ای تغییر بده به یک کنشگر سازنده در منطقه. از این نقطه نظر به اختلافات تاریخی در ظرف 35 سال اخیر با جمهوری اسلامی و عدم اعتماد شدیدی که وجود اومده، این باعث سختگیری میشه در اجزا. بدیهی بود که انتظار داشته باشیم که مشکلات توی اجزا خوابیدن. به طور مشخص بعد سر این از که دوباره روزهای اخیر مطرح شده نقطه گریز، زمان گریز هسته‌ای، یعنی وقتی که یک کشوری به اندازه کافی مواد غنی شده 90 درصدی داشته باشه که بتونه باش بمب بسازه، دوباره مطرح شده، روی میز گذاشته شدن. این معنیش اینه که جلوگیری بکنن از اینکه ایران تعداد زیادی سانتریفوژ داشته باشه. تعداد زیاد منظور این اندازه که تا کنون داشته، مثلا حدود 9000 تا 20000.
یعنی ایران میخواد تعداد سانتریفوژهای موجود رو حفظ کنه و احیانا حتی افزایش بده؟
من فکر میکنم ایران میخواد در لحظه الان اینا رو حفظ بکنه تا دورنمای افزایششون برای جمهوری اسلامی هم اقلن موضوع غنی‌سازی و تعداد سانتریفوژا یه موضوع حیثیتی شده. یعنی که رژیمی که ادعا میکنه میخواد برای نیروگاه هسته‌ایش به قدر کافی مواد غنی شده بسازه، خب نمیتونه با 100 تا 200 تا 1000 تا سانتریفوژ اکتفا بکنه، اقلا به لحاظ ظاهرم شده. خب این مشکل بزرگ قضیه است.
آقای بیات، شمار سانتریفوژ ها بستگی به این داره که ایران چند درصد غنی سازی رو قبول میخواد بکنه یا نه.
ایران ادعا میکنه که میخواد غنی سازی بکنه برای تأمین احتیاجات نیروگاه بوشهر. خب برای یک همچی کاری ایران در ابعاد 50 تا 100 هزار سانتریفوژ لازم داره، ولی مسئله اصلی حفظ آبرو، حفظ حیثیت رژیمه. طرف دیگه قضیه به نظر من تا غربیا مطمئن نشن که تغییر رفتاری حاصل شده در جمهوری اسلامی، موافقت نخواهند کرد.
خب ظاهرا تنها تعداد سانتریفیوژ ها نیست که مورد اختلافه. موارد اختلاف دیگه چی هستن؟
مورد اختلاف دیگه راکتور آب سنگین عراکه. چون نظر به بی‌اعتمادی که قبلا نقل کردم، فکر میکنن وقتی ایران یک راکتور آب سنگین داره میتونه پلوتونیوم بسازه و طریق پلوتونیوم بمب هسته‌ای تولید بکنه. یا موضوع دیگه موضوع موشک‌های بالستیک ایرانه که اونا غربیا حدس میزنن، احتمال میدن که کلاهکایی بتوانند بمب اتمی انتقال بدهند.
ولی آقای بیات، در پاسخ به این مسئله که آب سنگین عراق میتونه در تهیه مقدمات ساخت بمب مؤثر باشه، ایرانی‌ها چی دارن میگن؟
ایرانی ها خب پیشنهاد کردن که با طراحی مجدد میزان تولید سالیانی پلوتونیوم توش کاهش بدن، یعنی با ترتیبی که الان هست اگه کار بکنه تمام سال حدود 8-9 کیلوگرم پلوتونیوم تولید میکنه که کافیست برای یه بمب ساختن، ولی ایران میخواد با تغییر طراحی اینو به زیر 1 کیلوگرم برساند.
خب آقای بیات، چه پیش بینی می شود از آینده مذاکرات کرد؟
من فکر می کنم در دهلی اول تغییر رفتار رژیم جمهوری اسلامی که یکی از مفروضات یه توافقه، خب و از این نقطه نظر موضوع عراق میتونه فرصتی باشه که ایران نشون بده که آمادگی تغییر رفتار داره. در ضمن ایران انتظار داره که در صورت توافق غرب هرچه زودتر تحریما رو بردارد، ولی غرب به سرعت تحریما رو بر نخواهد داشت تا وقتی که مطمئن نشه که تغییر رفتاری در جمهوری اسلامی ایران مهیا شده.
پاسخ بهروز بیات رو شنیدیم، مشاور مستقل پیشین آژانس بین المللی انرژی اتمی در اتریش، به پرسش های همکارم فریدون زرنگار در مورد نکات مهم مورد اختلاف بین ایران و کشورهای 5 علاوه 1.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
و در این سفره صبحانه با خبر هنوز گزارش براتون داریم. حسن روحانی روز شنبه با شرکت در همایش قوه قضایی انتقاد کرد که چرا گاهی اصل براءت در دستگاه قضایی فراموش می شود. یک سال پس از انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری ایران همچنان در خبرها هر از گاهی خبری از بازداشت روزنامه‌نگاران یا اعمال فشار بر رسانه ها منتشر می شود. بازداشت ریحانه طباطبایی روزنامه‌نگار برای اجرای حکم دادگاه از این جمله است. بیشتر بشنویم از آرش حسنی.
ریحانه طباطبایی روزنامه‌نگار روز شنبه 31 خرداد ماه به دادسرای اوین احضار و برای اجرای حکم پرونده قبلی خود بازداشت شد. یکی از نزدیکان خانم طباطبایی با اعلام این مطلب به رادیو فردا گفته است ریحانه طباطبایی در دادسرای اوین در مورد پرونده جدیدش نیز تفهیم اتهام شده است، ولی به رغم ارائه وثیقه برای حکم جدید برای اجرای حکم 6 ماه حبس تعزیری پیشین به بند زنان زندان اوین انتقال یافت. در همین حال به نوشته یک کلمه وبسایت نزدیک به میرحسین موسوی، اتهامات ریحانه طباطبایی در پرونده جدید، عضویت در ستاد ملی جوانان در انتخابات سال 92، شرکت در همایش جوانان اصلاح طلب در شهر کرد، سفر به استانهای سیستان و بلوچستان و گلستان و همچنین توهین به سعید جلیلی و محمد باقر قالیباف در صفحه شخصی فیسبوک او عنوان شده است. خانم طباطبایی آذر ماه سال 89 نیز بازداشت شده بود و بیش از یک ماه را در سلول‌های انفرادی بند 2 الف متعلق به سپاه پاسداران تحت بازجویی قرار داشت. وی سپس از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی محمد مقیسه به 6 ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. مهدی خزعلی، فعال سیاسی و فرزند آیت الله خزعلی، از اعضای مجلس خبرگان رهبری ایران نیز روز جمعه 30 خرداد ماه در بیرون از منزل خود توسط ماموران امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است. مهدی خزعلی از زمان اعتراضات به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال 88 تا کنون چندین بار بازداشت و زندانی شده است. گفته می شود مهدی خزعلی این بار به دلیل نوشته های انتقادیش در وبسایت شخصی و صفحه فیسبوک خود درباره آیت الله محمد رضا مهدوی کنی، رئیس مجلس خبرگان رهبری که چندی است در اغما به سر می برد، بازداشت و روانه زندان شده است. ماشاءالله شمس الوایزین، دیگر روزنامه نگار ایرانی، نیز روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا از احضارش به دادسرای اوین و ممنوع الخروج شدنش خبر داده است. به گفته آقای شمس الوایزین، دو احضاریه به منزلش آمده که یکی از آنها از سوی دادسرای اوین صادر شده، اما مرجع صادرکننده احضاریه دوم مشخص نیست. خبر بازداشت ریحانه طباطبایی و احضار ماشاءالله شمس الوایزین در حالی منتشر شده است که سازمان گزارشگران بدون مرز روز چهارشنبه گذشته در ارزیابی خود از وضعیت آزادی اطلاع رسانی در ایران اعلام کرده بود که یک سال پس از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ایران هنوز پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در این عرصه رخ نداده و ایران همچنان یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه‌ای است. گزارشگران بدون مرز حسن روحانی را به تحقق وعده‌های انتخاباتی خود فرا خوانده و اعلام کرده است در دوران ریاست جمهوری او همچنان موج بازداشت فعالان رسانه‌ای ادامه دارد. در این بیانیه تصریح شده است که همکنون 58 روزنامه نگار و شهروند وبنگار در زندانهای ایران به سر میبرند که 25 تن از آنان در فاصله یک سال گذشته بازداشت و زندانی شدند. در این حال که 14 رسانه نیز از زمان پیروزی آقای روحانی در خرداد ماه پارسال به شکل موقت یا دائم توقیف شده و از ادامه انتشار باز ماندند.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-87-41-50.
خب بریم سراغ پیامک ها. شنونده نوشته ایرانی: ایران میره بالا، بگو ایشالله. دوستی هم گفته امیدوارم ایران بوسنی رو ببره و آرژانتین چند گل به نیجریه بزنه. و پیامک بعدی که میگه هر دوتا بازی به ضرر ایران سود زدن. شنونده هم نوشته ایشالله که سود کنیم، زحمات بچه ها نتیجه بگیره. پیامک بعدی هم از این قراره که میگه امیدوارم تمام این انرژی های مثبت تأثیرش رو بذاره، مرسی از این همه انرژی. دوستی نوشته ایرانی ها ایولا دارن. دوست دیگه این نوشته امیدوارم که تیم ملی پر افتخارترین قدم تاریخش رو با صعود به دور دوم برداره. من فکر نکنم که آرژانتین به یک مساوی تن بده و ایران هم دست خودشه. با دو بازی خوب و آرایش عالی تیمی و هدایت خوب کیروش رسیدن به هدف چندان دور از انتظار نیست. با امید موفقیتشون. خسرو از شیراز نوشته آفرین برو بچه ها، واقعا نشون دادین میتونین. همچنین از سرمربی محبوب کیروش تقدیر فراوان. و ما پیامک های غیر فوتبالی. دوستی نوشته صدا و سیما هم با جادی خود در منطقه شمال پونک رو قطع کرده تا جعبه های تقویتش فروش بره. تفاوت کیفیت تصویر دیجیتال برای فروش کافیست، قطع نکنید. دوست دیگری با نام ملایری نوشته علت جمع‌آوری دیش‌های ماهواره اینه که تولید کننده دیش خود آقایان سردار هستند و برای فروش بیشتر باید دیش‌های موجود جمع‌آوری شوند. و میمره از مهاباد نوشته در قانون اساسی رژیم حق حاکمیت ملی ما ملت ایران نه تنها زیر پا گذاشته شده و قانونم به رسمیت شناخته نمیشه، بلکه حق مسلم یکایک ما شهروندان به واسطه اصول مکتوب و مندرج در همین قانون اساسی کنونی در اختیار مطلق شخصی به نام ولی فقیه گذاشته شده و طبق قانون لزومی نداره که در قبال تصمیمات پاسخگوی ملت باشه. و آخرین پیامک دوستی گفته که ملت و سرزمین ما به جز حاکمیت و ولایت فقیه هیچ دشمنی نداره. لشکر دشمن به قلب سرزمین ما رسید، رستم و گودرز کو اسفندیاران را چه شد. خب بعد از پیامک ها بریم سراغ باقی گزارش ها. در حالی که نیروهای شبه نظامی داعش در منطقه بیجی عراق نتونستن یک پالایشگاه مهم رو تصرف کنن، در نقطه دورتر موفق به کسب یک پیروزی حساس شدن. مرداد قاسمفر گزارشی داره در همین باره.
در شرایطی که روز جمعه نیروهای شبه نظامی مخالف دولت در عراق به رغم حملات گسترده و مکرر خود به دلیل مقاومت نیروهای ارتش قادر به تصرف بزرگترین پالایشگاه نفتی این کشور نشدند، روز شنبه خبرها حاکی از یک پیروزی تازه برای این گروهای مسلح در مرز مشترک عراق با سوریه بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شبه نظامیان داعش با حمله به یک پست مرزی واقع در نقطه صفر مرزی عراق و سوریه در منطقه القائم بعد از یک نبرد سنگین توانستند این پست مرزی را به تصرف درآورند. بنا به همین گزارش حدود 30 تن از نیروهای ارتش عراق در این درگیری کشته شدند. حسین آریان کارشناس نظامی درباره اهمیت این منطقه برای گروهای شبه نظامی میگوید:
یکی اینکه نقطه مرزی در واقع پشت جبهه داعش است، یعنی پشت این محور پیشروی است که عراق رفته به اون طرف. نکته دیگر اینی که در اون منطقه، یعنی در استان الانبار و در واقع این محل که همجوار سوریه است، این جزء خطوط مواصلاتی داعش و حرکتش از عراق به سوریه و بالعکسه. و همین جهته که داعش با تمام قوا میکوشه که اون راه مواصلاتی رو باز نگه داره. و به باور من فرستادن قوا از سوی دولت نوری المالکی برای گرفتن او در واقع قطع راه مواصلاتی بوده که موفق نشده.
از سوی روز جمعه تلویزیون دولتی عراق از نبرد سنگین دیگری گزارش داد که بر سر تصاحب پالایشگاه نفت شهر بیجی میان نیروهای عراق و شبه نظامیان مسلح رخ داده بود. این پالایشگاه در 200 کیلومتری شمال بغداد و در شهر بیجی واقع است. در این حال خبرگزاری رویترز از رژه نیروهای مسلح پیرو مقتدا صدر در شهرهای بغداد و نیز چند شهر شیعه نشین دیگر چون بصره، نجف و کوت گزارش داده است. حضور مقتدا صدر بعد از مدت‌ها کنارگیری از حوزه‌های سیاسی و نظامی در معادلات درگیری‌های فعلی عراق چه تأثیری خواهد گذاشت؟ حسین آریان:
فکر نمی‌کنم که تغییرات اساسی بده، برای اینکه بعد از حمله برغازهای داعش و نزدیک شدنش به طرف بغداد یکی از اولین کارهایی رو که دولت نوری المالکی انجام داد در واقع بسیج شبه نظامیان شیعه بوده و باز کردن دفاتر برای نام‌نویسی در شهرهای مختلف از جمله بغداد، کربلا، نجف، بصره و استان زیغار و استانهای دیگر. کاری رو که مقتدا صدر داده انجام میده در همون راستاست، در این حال که میتونه یک کمکی باشه، نه کمک تعیین کننده، ولی از نظری میتونه به ضرر نوری المالکی باشه، برای اینکه اظهار وجود کردن، رژه رفتن و به طور کلی شعار دادن در این وضعیت بحرانی از سوی طرفداران مقتدا صدر در منطقه شیعه نشین، این میتونه تنش رو در مناطق سنی نشین بغداد واقعا بالا ببره و حتی به درگیری منتهی بشه.
نیروهای مسلح وفادار به مقتدا صدر در گفتگویی با خبرگزاری فرانسه تاکید کردند که هدف آنها نبرد علیه هیچ فرقه و مذهبی نیست، بلکه در پی دفاع از تمامیت ارضی عراقند. ایالات متحده آمریکا نیز روز گذشته اعلام کرد که به هیچ وجه به صحنه درگیری‌های عراق نیروهای نظامی نخواهد فرستاد و در عین حال از نوری مالکی خواست که به صورتی مسالمت‌آمیز راهی برای برقراری یک حکومت فراگیر میان همه مذاهب و گرایش‌های قومی و دینی در عراق بیابد.
مرتضی قاسمفر از آنچه در عراق می‌گذرد گزارش می‌داد. اما در مصر روز شنبه حکم اعدام 183 نفر از اعضا و هواداران اخوان المسلمین در دادگاه تایید شد. محمد بدی رهبر گروه اخوان المسلمین از جمله آنهاست. دادگاه شهر منیا در مصر پیشتر 683 نفر را به اعدام محکوم کرده بود، اما روز شنبه ضمن تایید حکم اعدام 183 تن از آنها حکم 4 نفر دیگر را به حبس ابد کاهش داد و 496 نفر را هم تبرئه کرد. تایید احکام اعدام اعتراض شدید سازمان عفو بین الملل را به دنبال داشته است. محکومان به اعدام به تلاش برای قتل نیروهای پلیس در استان منیا متهم شدند. همکارم الهه روانشاد در این باره دیدگاه موسی شریفی، خبرنگار و تحلیلگر در دبی را جویا شده است.
اینا حکم اعدامشون تقریبا تثبیت شده، ولی حق دارن که دوباره تجدید نظر کنن. آخرین مرحله تجدید نظرشون در دادگاه عالی مصر خواهد بود. از روزی که اعلام میشه حکم، معمولا وکلاشون فرصت دارن در عرض 15 روز تا یک ماه فرجام بدن و به حکم اینها اعتراض کنن و بعد حکمشون میره دادگاه عالی و دوباره مورد بررسی قرار میگیره. البته این احکام قبلا به مفتی الازهر فرستاده شده و مفتی الازهر اونها رو تأیید کرده، ولی باز بعد از این مرحله که تثبیت شد اینا دوباره حق دارن که فرجام بدن.
آقای شریفی، عبدالفتاح سیسی در دوران کمپین انتخاباتی ریاست جمهوری گفت که اگر او رئیس جمهور بشه دیگه اصولا اخوان المسلمین جایی در سیاست و در مصر نخواهند داشت. تصور میکنید که احکام صادره تا چه حد مرتبط باشه با دولت جدید؟
به نظرم این ربطی به های حمله انتخاباتی سیسی نداره، چون قبل از اینکه اون رئیس جمهور بشه حتی این احکام صادر شده بود. این مسئله ناشی از تصمیم قضات مصر که میدونین قضات مصر خودشون با اخوان المسلمین شدیداً درگیر بودن در زمان آقای مرسی و بعد از مرسی همون قضات تقریباً سر کار موندن و این به قضات مصر و دادگاه قضایی مصر بیشتر ارتباط داره.
و در نهایت آقای شریفی، خبرگزاری‌های بین‌المللی میگن که اوضاع در مصر به ویژه در خیابان‌ها و اماکن عمومی بسیار عادی و آرام است. آیا طرفداران اخوان المسلمین اکنون به حاشیه رانده شدند؟
ببینید چند تا مسئله در کاهش تظاهرات در مصر نقش داره. معمولا اخوان المسلمین به خاطر گرایش اسلامیشون از مساجد بیشتر پایگاه خودشون را از اونجا تظاهرات میکردن. یک قانونی در زمان آقای عدلی منصور جمهور موقت تصویب شد که دیگه تمام خطیبان جمعه باید از طرف دولت و موضوعهای خطبه باید از طرف وزارت ارشاد یا همون دولت تعیین بشه. این مسئله خیلی تأثیر گذاشت روی خطبا. تمام خطبای اخوان المسلمین به حاشیه رانده شدن، دیگه نمیتونن در مساجد خطبه بگن و مردم را بشورانن. مسئله دوم هم که خیلی مؤثر واقع شد در کاهش تظاهرات، مسئله قانون منع تظاهرات بود که باز در زمان آقای عدلی منصور قبل از سیسی این تصویب شد که این قانون حتی از طرف بعضی گروه های سکولار هم مورد انتقاد گرفت. حرکت تمرد مثلا که جوانان انقلاب و اون را تشکیل دادن، جنبش 6 آپریل، اینا اعتراض کردن، ولی باز در این گروه ها دو دستگی بود. یه عده زیادی از اینا قبول کرده بودن قانون، میگفتن که این قانون تنها میتونه جلوی اخوان مسلمین را بگیره. اما از نظر این که تظاهرات پایان یافته نه، هنوز چون خبر تازه اعلام شده. امروز دیروز تظاهرات بود در اسکندریه در منطقه الرمل و المنزه، 2 کشته شدن. در برج العرب بعد 4-5 زخمی شدن. یک پلیس هم دیروز در قاهره کشته شد، یعنی ترور شد، و اینا که ترورش کردن باز پلیس با اونها درگیر شد و 5 اونها را زخمی کرد که 3 دستگیر شدن. یعنی خبر هنوز تازه است و منتظریم که از امروز به بعد چه واکنش هایی اخوان المسلمین نشان خواهند داد.
موسی شریفی بود، خبرنگار و تحلیلگر در دبی، به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ می‌داد در مورد احکام اعدام در مصر. خب ما هر روز در این ساعت در گزارشی که مهدی رستم‌پور کارشناس ورزش برای ما تهیه می‌کنه میریم سراغ ستاره‌های حاضر در جام جهانی 2014 برزیل و امروز به مرد جوانی می‌پردازه که دیروز بیشتر از هر روزی برای ایرانی ها شناخته شد. مردی که دیروز در صفحه فیسبوکش خطاب به مردم ایران نوشت ببخشید. علیرضا حقیقی دروازه‌بان تیم ملی ایران که 91 دقیقه تمام قد و با تمام قوا از دروازه ایران در مقابل آرژانتین دفاع کرد.
بازیکنان ایران در جام 20 رضا حقیقی، متولد شاندیز مشهد. وقتی مدرسه شاندیز یک بازی با تیم نونهالان پیام مشهد برگزار کرد، بعد از بازی او را انتخاب کردند برای عضویت در تیم پیام، جایی که او در تمام رده ها برایشان توپ زده. پدرش دبیر ریاضی بود. درباره موافقت خانوادهش با فوتبال بازی کردن او به خبرگزاری ایسنا گفته: مادرم گفت فوتبال نه، بهتر است درست را بخوانی. اما پدرم گفت ما که درس خواندیم به کجا رسیدیم، بگذار فوتبال را دنبال کند. 7 عضو باشگاه پیام بود و با این تیم در لیگ 1 و لیگ برتر با سرمربیگری خداداد عزیزی بازی کرد. سپس برای گذراندن خدمت سربازی به فجر شیراز رفت، اما بعد از پایان خدمت تصمیم گرفت قراردادش را با این تیم تمدید کند. بازیکن جوان و گمنام فجر سپاسی شیراز بهمن 1390 توسط کارلوس کیروش برای نخستین بار به تیم ملی دعوت شد. 4 اسفند اولین بازی ملیش را روبروی اردن انجام داد. حضورش در تیم ملی به قدری ناگهانی بود که حتی در حین پخش زنده بازی مزدک میرزایی گزارشگر مسابقه تا چند دقیقه نمیدانست نام این بازیکن تازه وارد کیست. خودش درباره آن مسابقه به ایسنا گفته: وقتی اسمم به عنوان بازیکن فیکس اعلام شد جا خوردم، ترسیدم. کیروش هم ترس را در چهره من دید. قبل از بازی مرا صدا زد و آنجا بود که فرق مربی حرفه‌ای را با مربیان داخلی فهمیدم. کیروش به من گفت: این بازیکنان 8 است که حتی نصف شرایط تاکتیکی که می‌خواهم را در زمین پیاده نمی‌کنند. پس از تو که فقط چند روز است به این تیم آمده ای هیچ توقعی ندارم. این را که گفت بار سنگینی از روی دوشم برداشته شد و یکی از بهترین بازی‌هایم را انجام دادم. حضور در تیم ملی باعث شد با قراردادی هنگفت که تبصره‌های فراوانی هم داشت از شیراز به پرسپولیس بیاید. یکی از تبصره‌ها که در فوتبال حرفه‌ای بی سابقه است این بود که اگر رویانیان از مدیریت پرسپولیس برود، او نیز بتواند یک طرفه قراردادش را فسخ کند. پست هافبک دفاعی در تیم ملی 2 با تجربه دارد که به جامانده از جام جهانی 2006 هستند: نکونام و تیموریان. اما رقابت برای بازیکنان ذخیره این پست بالا بود، خصوصا بین رضا حقیقی از پرسپولیس با امید ابراهیمی از سپاهان. سرانجام کیروش تصمیم گرفت اسم حقیقی را در فهرست نهایی قرار دهد. حقیقی بارها گفته دوست دارد اگر برای بازی به خارج از ایران برود در بوندسلیگا بازی کند، زیرا به اعتقاد خودش سبک بازیش با این لیگ سازگار است.
خب این هم از علیرضا حقیقی، دروازه‌بان تیم ملی فوتبال ایران، در گزارشی از مهدی رستم‌پور. و باز هم آرزو میکنیم برای تیم ملی فوتبالمون بازیای خوبی رو همچنان در رقابتی که با بوسنی خواهد داشت. شما هم در مورد بازی که ایران و آرژانتین داشت دیروز اگر نظری دارید حتما به ما زنگ بزنید، پیغام بذارید. 2042022112121 در اختیار شماست و 2042206038274150 شماره پیامک گیر ما. منتظر پیامک های خوبتون هستیم. من رضا ولی‌زاده به نمایندگی از همه همکارانم از شما خداحافظی میکنم تا فردا و یه صبحانه با خبر دیگه. خوب و خوش و سلامت باشید. خدا نگهدار.